نستعين منه ويتنصر صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجك.
بعد كده صح
صبح که صحبت چهارشنبه میاری چهارشنبه خب امیدم. آقا سلب مؤذریت در قلب ممکن شد یا نشد؟ فرمود نه، که انا ساده تر هم بود که ما سلب مؤذریت رو انکار کنیم. سلب معذریت به الزام واقعی که عرض کنم خب خود الزام واقعی بوده نتونسته مانع معذریت قد بشه، الان میخواد چه اتفاق جدیدی بیفته با این الزام دوم. فرضو باید الزام بیاد واصل بشه، الزامی که بود واصل نبود که محصر نبود، الزام بخواد واصل بشه الزام واقعی که این تناقض دیگه، وصول الزام واقعی که تناقض معلومه. الزام ظاهری بخواید بگید خب آخه یه چیزی باید باشه بیارن به عهده ما بذارن، ما میگیم اینجا چیزی نیست، درسته؟ و عرض کنم که معنی نداره که عبد بپذیره وقتی یقین داره عدم تکلیف را الزام ظاهری را، و اگر واصل نشه الزام ظاهری مؤثر نیست، چون سلب حق عبد بدون تغییر در حال او ممکن نیست. بعد داره با ترخیص، ترخیص باز ممکن بود صدورش مؤثر باشه و میتونست در حق مطالبه واقعا مؤثرشون که فرمود در حق اطاعه هم مؤثره، حالا اونجا دعوت شد ولی بالاخره لاعقل در حق مطالبه مؤثره دیگه. ولی الزامی که به عبد واصل نشه که استحقاق عبد وقتی عبد نداره حق مطالبه درست نمی کنه، عبد استحقاق نداره دیگه، الزام واقعی بود به او واصل نشد استحقاق نداشت، حالا الزام ظاهری باشه به او واصل نشه چیزی استحقاق پیدا کنه حالا که تغییر نمی کنه، درسته؟ و گفتیم اصلا تا حال عبدینه، من یقین دارم به اینکه هیچ مولایی فلو نمیخواد، هیچ این فلو نمیخواد، خب من هیچ محرکی به عمل به این ندارم و هیچ کمکاری نیست عدم عمل این از جانب من، تا این حال من تغییر نکنه استحقاقت نیست. بلذا الزام ظاهری اگر واصلم بشه ولی این حالو عوض نکنه، یعنی یقینینه به اینکه تکلیفی در متعلق نیست و تغییر نده، لا فرض واصل هم بشه مؤثر نیست، اصلا ملزم نیست. و نتیجتاً این که ما میتونیم سلب معذریت رو انکار کنیم، فقط یه صورت داشت که ما سلب معذریت درست کنیم، اون این که یقین غیر تفسیری ما رو تبدیل به تفسیری بکنه، درسته؟ و این هم ممکنه این که شارع الزام کرده بالاخره عبد میبینه که چی به الزام کرده، چیزی نیست که الزام کنه، خب باید فکر کنه روی الزامی که شاره کرده یقینش تغییر پیدا کنه، تبدل پیدا بکنه، به اندازه کافی اعتنا نکرد به کلام شاره و به جعل شاره و به الزام شاره، و این عدم اعتنا کافی به الزام شاره اگر سبب شد یقینش زائل نشه، اون یقینش زائل نمیشه ولی تبدیل به تفسیری میشه. ولذا حالا نمیدونم بهتون گفتم یا نه، ولی خب یقینای ما که برهانی نیست که بگی که این که شارع الزام کرده چجوری میخواد یقین من رو تفسیر کنه وقتی من برهان دارم، ما هیچ وقت یقین برهانی نداریم، ما با شواهد یقین کردیم تو اینجور امور شرعی، با شواهد یقین میکنیم. خب این شواهد ایمن جملت شواهد همین الزام شارع، خب اینو باید ملاحظه کنیم، اگر به حد کافی به این الزام شارع اعتنا کردیم نکردیم کارمان تمام است، یقین اون تفسیری میشه و یقین تفسیری اگه حجت نباشه حجت از بین میره، ولی کسی که یقین تفسیری رو هم حجت تعذیری میداند اون نمیتونه این راه رو باز بگذاره. اما بحث علمی نیست، همین یکی
یقین تعذیری رو اونا که حجت میدونن توی اموری که مثلا مثل همین در مورد داعش مطرح میشه، نه جوابش چیه؟ بر مقدمات طرف مثلا
نه
چیکار میکنه؟
این عرض کنم که اگر یقین ترجیح حجت باشه، اگر واقعا یقین داشته باشه طرف واقعا حاله به خاطر خدای کار رو انجام بده،
چی به چی؟
آره مقدماتش اگه ایراد داشته باشه ایراد داره و الا هیچ کارش نمیشه کرد، مگر اینکه قبل از اینکه یقین پیدا بکنه منجزی داشته یا علم اجمالی داشته که این مسیر مثلا من رو به خطا میندازه، یا شاره بهش هشدار داده بوده، یا بالاخره توقع میرفته او بره کسب بکنه، بررسی بکنه این مسیری که میره که از اون مسیر یقین پیدا بکنه، مسیر فحصش رو مسیر صحیحی قرار بده. شما فحص از مسیر صحیح بکنی دیگه
چی میشه؟
پس قبل از این که شما یقین پیدا کنی تنجیز حاصله، و وقتی تنجیز حاصل شده بعدن درسته که یقین به طور کلی معذره، ولی معذریتش به معنای عدم وجود منجزه نه به معنای ایجاد معذریت، فلذا اون تنجیزی که سابق بوده هنوز واقع رو بوده بوده. و این بحثیست که ما بعد بحث خواهیم کرد. من دارم چرا الان جواب دادم؟ یکی دو هفته صبر کنید، یه هفته صبر کنید میرسید. علم اجمالی حالا اگه انصاری پرسیده بود یه اینجوری میکردم و ادامه میدادم. علم آره آیه چیز میگفتش که نه من خب خودی رو باید چیز کنم که بتونم
بگم.
آقای دانشجویی رو جریانش رو تعریف کردن براتون اون دفعه رفتید اونجا به پدرش نشکا میکردن سر درس؟
نه
آقا نه آقا ای شیطون معلومه شنیدی اتفاق خدمت شما شد که ایشون میگفتش که ما اولا خب بالاخره سنمون خیلی کم بود درست پدرمون میرفتیم، بعد دیگه فکر کردیم همجوری باید اشکال کنیم توی اشکالات با الفاظ گنده اشکال میکردیم و اینا. گفتن که یه بار من گفتم که سر درس گفتم که این فرمایش شما مبتنی بر یک صغرایی است و یک کبرایی که هر دو اشکال داره. اینجوری اشکال کرد. بعد گفتش که بابا گفتش که خب این صغراش مال من کبراش مال تو خیلی شده. ما باید اینجور جواب داریم جدیه میاد بحثش انشاءالله اینو بحث کنیم. بحث معذریت من تکمیل نکردم، یه سوالی از شما هم پرسیدم گفتم بذاریم انشاءالله برای تجربه جواب بدیم سوالی که یادتونه. یه مثلا همین مسئله است که مطرح کردید که بعد تو بحث قطع قطعان میاد بحث کنیم. این اجمالی عرض کنم که ایشون فقط در دو مرحله کلی بحث میشه، یکی این که آیا منجزیت عرض کنم که نسبت مخالفت قطعیه داره یا نه، مرحله دوم که منجزیت نسبت به مخالفت احتمالیه داره یا نه. اولی رو در بحث قطع بحث میکنن، دومی در بحث احتیاط. البته این مشق یه مرحوم شیخ در رسائل بود، مرحوم آخوند فرموده این مشق درست نیست که ما بیم تحقیق کنیم منجزیت در موافقت احتمالیه رو یا مخالفت احتمالیه رو به عبارت دیگر در بحث احتیاط بحث کنیم، در مخالفت قطعیه رو در اینجا در بحث علم بحث کنیم. منشأ این تفصیل طبیعتاً اینه که خب علم اجمالی میگن علم به جامع و شک در اطرافه، جامع رو علم به عهده میذاره پس باید در بحث علم ازش بحث کرد، اطراف رو شک به عهده میذاره پس باید در بحث چی ازش بحث کرد؟ احتیاط. ولی من واقعاً اینو انکار کرده، فرموده نه موافقت قطعیه رو هم همینجا باید بحث کرد. بحثش چیه؟ تو همین بحث کفایی که اخیراً انجام شده بس کردیم، من بچهشو گفتم این خواستید ببینید دیگه. همین 3-4 جلسه قبل بوده شاید تکرار میشه و در اون دوستانی که بودن و دور از بحث هم هست ازش میگذاریم. به هر حال مشهورم همینه، بیشتر همینجور بحث میکنم، مخالفت قطعیه رو اینجا بحث میکنم. مخالفت قطعیه با علم اجمالی میگن جایز نیست، این منجزیت علمه، چون علم اجمالی لااقل به مقدار این که یه واقعی فل بینه که به ما میگه، یه نجسی فل بینه، یه حرامی فل بینه که به ما میگه، اینقدر که به ما اطلاعات میده. ما اگه همه رو مرتکب بشیم و احتیاط نکنیم، این که یه واقعی و نجسی و حرامی فل بین است رو هم مراعات نکردیم. این معلومه ماست، معلوممون رو مراعات نکردیم، معلومه تفصیلمون رو، ما جامعمون رو معلوم به تفصیلمونه که نه، جامعه که دیگه مشکوک نیست، محل انطباق این جامعه مشکوکه. ولی شما بخوای همه رو بخوری، خب این با اون معلومت مخالفت کردی و این منجزیت علم است که اثباتش میکنه. ولی ازا ایشون میفهمد که این واضحه. حالا بحثایی شده از این که هویت علم اجمالی چیه، بر اساس این که هویت علم اجمالی چیه ممکنه نسبت به موافقت قطعی ما اختلاف کنیم، که اگر هویت علم اجمالی علم به خود واقعه متعین باشه، موافقت قطعیه رو خود علم ثابت میکنه. اگر علم اجمالی علم به خود واقعه متعین نباشه، فقط همین علم به جامع مشکل در اطراف باشه که مشهور میگن، سواله که چرا من واقعه رو باید برم احتیاط تام بکنم و موافقت قطعیه کنم؟ من که به واقعه متعین علم، به این که این واقعه است علم ندارم، چرا باید همه اطراف انجام بدم تا مخرج بشه اونی که واقعا واقعه است حاصل شده؟ این سوال داره، بحث داره، اینا که دیگه اینجا جاش نیست، ما بهش نمیپردازیم. بعدم در بحث احتیاط ایشون این رو مطرح میکنه، سه مبنا در حقیقت علم اجمالی بحث میکنه و میفرماد که این سه مبنا هیچ کدوم این رو نمیتونن ثابت، به نظر شهید زن هیچ کدوم این رو نمیتونن ثابت بکنن که واقع به عهده میاد و موافقت قطعی لازمه. فقط با مبنای حق و طاعه میشه اثبات کرد، با مبنای منجزیت احتمال میشه اثبات کرد که واقع رو باید احتیاط کرد و موافقت قطعیه کرد. ولی کسی بگه علم منجز معلومه، خب اعقاب بلا بیان، علم منجزه، علم هم طبیعتا منجز معلومه. خب با هر مبنایی ایشون فرموده علم اجمالی رو هویتش رو توضیح بدی، هرچی بگی، ایشون اینجور حالا بحثش بماند، فرموده که این فقط به مقدار جامع رو اثبات میکنه که به عهده میاد، موافقت قطعیه رو ثابت نمیکنه. حالا مشهور اینو قبول ندارن، مشهور میگن ما با اینکه علم اجمالی رو علم به جامع و شک در اطراف میدونیم، قائل به قوه اعقاب بلا بیان هم هستیم، احتمال منجز نمیدانیم، ولی میگیم احتیاط در علم اجمالی واجبه و لازمه و این بیان داره، قابل تبیینه، حرف خوبیه، حرف درستیه، که حالا جاش اینجا نیست و بحثای کفایی هم مطرح شده، اینو بحث کردیم دیگه، خواستیم ببینید. خب عرض کنم که این در مورد مرحله اول که من از مخالفت قطعیه است که ممنوع، مخالفت قطعیه ایشون میفرماید که ممنوع. تا اینجا عبارت رو بخونیم، زیل عبارت من یه چیزی رو عرض کما یکون القطع تفسیری حجتن کذالکل اجمالی. حالا قطع اجمالی رو معمولا بهش میگن علم اجمالی، قطع اجمالی نمیگن، تفسیری رو میگن قطع، حجیت قطع، اجمالی رو میگن علم. اینجوری معمولا تعبیر که میکنن اینجور تعبیر که ما از اول من اجمالت به وجوب ظهر اول جمعه، مثل این مورد که شما میدونی یا ظهر واجبه یا جمعه، یکی از این دو واجبه، اونی که واجبه رو شما نمیدونی چون یا ظهر واجب شده یا جمعه واجب شده، درسته؟ اونی که واجب است برای شما معلوم نیست. خب اینجا یه مثالی وجود داره که محل کلامه که این مثال علم اجمالیه یا علم تفسیریه، که مناسبت داره من اینجا ذکرش بکنم. مثال اینه که اگر به شما بگن اکرم آل من، شما میدونی یا زید عالمه یا ام، ولی نمیدونی کدوم، میدونی یکیشون عالم. محل ابتلای تو هم همینه، یعنی بعد بالاخره یکی از این دوتا باید اکرام کنی دیگه. حالا سوال یه مجمالی یا تفسیری، طبیعتی که به عهده من آمد اکرم عالم من تماما میدونم، زید و عم که واجب الاکرام نشدن، طبیعت اکرام عالم واجب شده، این طبیعت معلومه، طبیعت متعیناً معلومه، انطباقش مشکوکه، انطباقش که به عهده نیومده، فلذا بعضی ها چی میگن آقا؟ میگن در اکرم عالمان علم تفصیلیست، علم اجمالی نیست. بالاخره زید رو باید اکرام کنم یا عمرو؟ شما علم اجمالی به انتباه و محصل داری، نه علم اجمالی به تکلیف. تکلیف معلومه، همونجوری که ما یه شک در تکلیف داریم، یه شک در امتثال که مجرای قاعده اشتغاله، این شک در امتثال اینجا هم همینجوره. در اکرم عالمان شما تکلیف رو میدونی، انتبابش رو نمیدونی، طریقه تحصیلش رو نمیدونی. خب اینجا اگه شبهه بدوی هم بود باید احتیاط میکردی، حالا که علم اجمالی دیگه به طریقه اولا. فلذا خود شهید سر میفهمان در مثال اکرم عالمان با اینکه من میگم با مبنای قوه قابل آقایم وجوب احتیاط نمیشه ثابت کرد، اول جلسه هم عرض کردم، ولی در مثال اکرم عالمان احتیاط واجبه، چون این تطبیق قاعده اشتغاله. حالا انشاءالله که مشخص شده باشه. اینجا دعواست دیگه. خلاصه ما اکرم عالمان را مثال چی حساب کنیم؟ مثال قاعده اشتغال حساب کنیم و منجزیت علم تفصیلی و شک در انتباقش، یعنی شک در امتصالش، یا چه شبهه بدوی هم بود باید احتیاط میکردیم، علم اجمالیش هم که دیگه علم اجمالی در امتصال رو هم باید به طریق اولا احتیاط کرد، یا چیز حساب کنیم. خدمت شما عرض شد که علم اجمالی حساب کنیم. مثال دیگه ای هم که محل اختلافه این که بگه اکرم العالم، نگه اکرم عالمه، چون اکرم العالم ممکنه کسی بگه که افراد میان به عهده، چون انحلالیه و دلیل نیست که طبیعت به عهده بیاد. حالا نه تا عالم میشناسی، دهمی رو نمیدونی، زید یا عمرو؟ اگه بگی تکلیف میره رو فرد در انحلالی، نمیدونی اراده شارع تعلق گرفته به اکرام زید یا به اکرام اینجوری باشه میشه علم اجمالی. ولی اگه بگی نه طبیعت عالم در فرد دهم واجب شده است، انتباقش به این افراده، باز میشه مثل علم تفصیلی و شک در محصه. حالا اینا بحثاش دیگه بمونه،
شک محصه در شکر و هم انتباق
بود، شک در انتباق اون چی که تکلیف بهش تعلق گرفته بوده و اونی که ملاکه برای این که علم اجمالیست یا تفصیلی. ما الان اینجوری پیش برد گرفتیم، اونی که تکلیف بهش تعلق گرفته را اگه کامل بدونی دیگه علم تو اجمالی نیست، ولو نمیدونی که انتباقش به چیز. این خودش محل کلامه، عرض میکنم ممکنه که بگه نه برای اینکه علم اجمالی باشه اون فعلی که باید به عنوان مصداق تکلیف انجام بدم اونو باید ببینم میدونم یا نمیدونم. اینا بحث داره دیگه، بماند دیگه. یعنی من بالاخره در همین اکرم عالمانم اون فعلی که باید انجام بدم و انطباق تکلیف الهی است یا اکرام زید یا اکرام عمرو، درست تعلق نگرفت تکلیفش مستقیم به اینها، ولی اینا که مقدمه تحصیل اون فعل نیستن، مصداقشن. مقدمه با مصداق فرق داره، مقدمه تعدد داره، مصداق وحدت داره. دقت کردی؟ مصداق با کلی یه چیزه، دو چیز نیست. در مقدمه شک در محصله، نه در مصداق. تو مصداق شما باید بدونی آقا زید باید اکرام بشه یا هم نمیدونی زید باید اکرام بشه یا هم. علم اجمالیه، احکام علم اجمالی رو داره، نه علم تفصیلی رو. احکام اینو با هم فرق داره که حالا بماند دیگه بیشتر بشه. که اونجا هم شبه در مصداقیت داری، ولی مسئله اینه که اونجا تکلیف به همون فرد ممکنه یکی بگه تعلق گرفته یا الله، نه طبیعت. انحلالی رو بعضی اینجوری میگن. و منجزیت و حاضر علم اجمالی دو مرحله داره، مرحله من از مخالفت قطعیه، یعنی خواستم بگم ایشون قدر متیقنی برای علم اجمالی مثال زد، وجوب ذوق یا جمعی قدر متیقن علم اجمالیه دیدی، معلومه دیدی علم اجمالیه، چون اونی که تکلیف شده یا ظهره یا جمعه. من از مخالفت قطعیه به ترک یکی از صلاتین فی المثال المذکور. مرحله دوم من حتی از مخالفت احتمالیه که مسابقه ایجاب موافقت قطعیه است، ذالک بالجمع بین الصلاتین. مرحله اولا یقع فالکلام فیها یقع و فی امرین احدهما فی حجیت العلم الاجمالی به مقدار المنع عن مخالفت قطعیه، آیا علم اجمالی انقدر حجیت داره یا نداره که اینو بحث کردیم گفتیم میگن داره چون بالاخره شما علم به جامعه که لاعقل داری و علم معلوم رو یعنی جامعه را به عهده میگذاره، میدونی نجاستی بالبین حرامی بالبینه، این مقداری که میدونی که حرامی بالبینه است رو باید مراعات کنی دیگه. اگه شما همه رو مرتکب بشی همین که حرامی بالبینه است رو مراعات نکردی، این مقداری که میدونی این رو مراعات نکردی. امر دوم چیه؟ امکان رد، آیا میشه شارع رد کنه از این علم یا نمیشه، میشه ترخیص بده یا نمیشه از اینا، از این یعنی چی؟ این از جامعه، در جامعه ترخیص بده، در جامعه ترخیص بده یعنی برو همه رو بخور، مخالفت قطعیه رو میشه ترخیص بده یا نه؟ این سؤاله. در علم تفصیلی ما گفتیم نمیشه شارع در واقع معلوم ترخیص بده، بله اگه ترخیص میداد حق تو هم میرفت، ولی منشأ ندارد این ترخیص، منشأ ندارد، درسته؟ حالا در علم اجمالی چی بود؟ سوال میخوام بحث کنیم. اما الامر الاول فلا شک فی ان العلم الاجمالی حجتون بذلک المقدار لانه مهما تصورنا، هر جور ما علم اجمالی تعریف کنیم که حالا عرض کردم سه احتمال ایشون در بحث احتیاط نگاه بکنید داده در هویت علم اجمالی، ولی هر کدوم از این سه تا رو بگی سه احتمال که یعنی سه نظریه در حقیقت، نظریه مشهور، نظریه مرحوم آخوند و نظریه مرحوم آرشیا، ولی هر کدوم که باشه قطعا مشتمل بر علم تفسیری به جامعه هست، علم به جامعه هست علم اجمالی، درسته؟ یکی از اینا نجسه، یکی از اینا نجسه، علم به جامعه رو دست به من میده. حالا بعضی هم میگن فقط علم به جامعه نیست، بیشتره، نمیشه ما بگیم علم به جامعه. حالا منشأ شبهه هم میتونه این باشه که جامعه بر همه افراد انطباق داره یا نداره، جامعه داره دیگه، جامعه بر همه افراد انطباق داره، شما میگید ما علم به جامعه داریم، جامعه این که یکی از اینا نجسه به همه انطباق داره، چه جور انطباقی داره یکی از اینا نجسه به همه اینا، یکی از اینا نجسه، این چه جور جامعه ایه که شما متعلق علم منه که میدانم یکی از اینا نجسه است، جامعه احدهما، این جامعه احدهما که نجسه است، این احدهما به همه اینا انطباق داره، نه آقا یکیش نجسه. این تصویر جامعه یه خورده کم مشکل شده، گفتن ما نمیتونیم علم اجمالی رو علم به جامعه بدانیم، ما به واقع علم داریم، ما میدونیم واقعیت هست، وجودش رو میدونیم، وجودم تشخصه، پس ما تشخص رو میدونیم چون وجودش رو میدونیم دیگه. شایی زد میفهمد نه این اشتباس، این خلطه، ما وجود داشتنش رو میدونیم، وجود داشتن یعنی تشخص داشتنش رو میدونیم، وجود تشخصه نه وجود داشتن، وجود به حمل شایع تشخصه نه وجود به حمل اولی، ما وجود داشتن رو میدونیم، پس متشخص رو نمیدونیم، تحقق داشتن متشخص رو میدونیم، نه خود تحقق متشخص را، خود وجودش که متشخص است و حد متمیز دارد که اگر شما اون وجود رو بدونی حتما حد متمیز رو میدونی، چون وجود عین اون تشخصه. ها؟ پس ما تشخص را نمیدونیم، تشخص داشتن رو میدونیم. حالا سوال، پس این جامعه که شما معرفی کردید آیا به همه اینا منطبقه؟ اون بحث داره دیگه، من واردش نمیشم. این چه جامعه ایست که به همه اون، یعنی نمیتونیم بگیم که آقا من یه واقعیت داشتنی که من میدونم به همه اینا منطبقه، من واقعیت داشتن نجاست فلبین را میدونم، واقعیت داشتن نجاست فلبین شد اون جامعه، این به همه منطبقه، جامعه باید به همه منطبق باشه، درسته؟ جامعه اصلا تعریفش اینه. حالا اینا بحث داره، اینا که چجوری درستش میکنی بخوام حالا یک کلمه بگم، باز نخواد برید مراجعه کنید دوباره، اینجوری میشه گفت که نحوه انتزاع کلی از افراد است که تعیین میکنه این رابطه بین کلی و فرد چیه. در جامعه های ماهوی اعتباری تصوری ما از حد مشترک بینه حد مشترک واقعی یا مشترک خلق شده و اعتبار شده و فرض شده هر چی حالا از حد مشترک بین این افراد جامعه را میکشیم بیرون. خب چون از حد مشترک کشیدی بیرون به همه اون طرف، این به خاطر نحوه انتظار توه. ولی در جامعه وجودی اینجوری نیست. شما میگی واقعیت داشتن نجاست فلبین را میدارم، ولی نمیدارم تو این است یا تو این است یا تو اون است یا تو اون است. من اشتراک اینا در چیه؟ این افراد احتمال انتباق جهل تو به این که کدام همان واقع است. درسته؟ اشتراک اینا در همین احتمال انتباقه. اون جامعه هم انتباقش به اینا به همون نحویه که خلقش کردی، یا این نجس است یا این نجس است یا این نجس است. نجسی فی البین میدانم واقعیت دارد و هست، که نمیدانم در این است در این است در این است. جامعه اینا رو، جامعه بین اینا رو این درست کرد. نمیدانم در این است در این است در این است در این است. این نمیدانم، این احتمال، احتمال انتباق. اشتراک دارن همه اینا در احتمال انتباق. اشتراک در انتباق نیست، در احتمال انتباق. چون اصل جامعه ما اینجوری کشیدیم بیرون. این حالا خلاصه خب پاسخش. به هر حال علم به جامعه وجودی، علم به واقعیت داشتن میشه علم به واقعیت داشتن و شک در انتباق اون واقع میشه علم اجمالی. کما که مرحوم اصفهانی میفهمد، مرحوم شیخ صدر میفهمد، مرحوم نایی میفهمد، مشهور اینجور میگن. یا ظاهرا آغازیان نظرش همینه، خلاف اون چیزی که شیخ صدر به آغازیان نسبت میداده میده که آغازیان میگه علم به واقع منظور آغازیاست، واقع متشخص اینجور نیست. ظاهرا منظورش ایشون هم همینه. و اینها خب چون دیگران جامعه و درست توضیح ندادن، این شبهه که عرض کردم تو جامعه مد نظر آغازی‌ها بوده، ایشون گفته تعبیر علم به جامعه درست نیست و باید بگیم ما از وجود معلوم بالاجمال فارغ شدیم، اینو میدونیم، ولی منظورش همون وجود داشتنه. خب اما الامر الاول، پس رسیدیم به این که پس ما علم به جامع داریم. فیکون مدخل اندهاز از جامع فی دائره حق طاعه. خب این جامع به عهده میاد. اما علا رأینا، بنابر اون نظر ما در حق و طاعه که قضیه واضحه، اما علا مستک قاعده قوه قابل و بیان. چرا؟ چون علم اجمالی است تبتنایم کشافن تفسیرین تام من للجامع بین التکلیفن. درسته؟ خب علم معلوم به عهده میذاره یا نه؟ قوه قابل و بیان میگه علم معلوم به عهده میذاره. جامعه که نجس فی البین است که معلومه، این که به عهده میاد. پس تو نمیتونه همه رو بخوری، ولی خلاف علم عمل کردی. سوالی که بنابر قوه قابل و بیان هست اینه که چرا موافقت قطعیه واجب باشه؟ چون ما که واقع متشخص را نمیدانیم، تشخص داشتن را میدانیم. تشخص داشتن به عهده ما بیاد که واقع متشخص به عهده ما نیومده. تشخص داشتن فلبین به عهده اومده، یعنی بالاخره همه رو نخور، تو که میدونی این وسط هست. ولی خودمون به عهده بیاد که از باب مقدمه علمی باید همه رو احتیاط کنی تا اون رو تحصیل کرده باشی، این دیگه توضیح میطلبه. و مرحوم شیخ صدر فرموده بنابر قوه قابل و بیان قابل اثبات نیست، ولی که به نظر مثل مشهور خواستن بنابر قوه قابل و بیان اثبات کنن و بگن علم به جامع بیان واقعه، ولو علم به واقع نیست، علم به واقعیت داشتن واقع فی البینه، نه به علم به خود واقع و حمل شایه و به تشخصش واقع و حمل شایه. ولی بیان تشخص اون متشخص هست، بیان اون امر متمیز هست، بیانش هست. چون عرض کردیم بیان محرک، محرک کافی با اون توضیحی که از قوه قابل و بیان دادیم قضیهش روشن میشه. باید اوغلا و عرف به حسب ارتکازشون وقتی علم دارن یکی از این دو تا نجسه، نسبت به اون واقع حقیقی که فی البین هست احساس مسئولیت کنن. این احساس مسئولیت موضوع برای حق و طاعه است. محرکیت علم اجمالی نسبت به واقع، نه نسبت به جامعه که معلومه، اون که هیچ، نسبت به خود واقعی که معلوم نیست، به وزان محرکیت شبهه بدیه نیست، مثل شبهه بدیه نیست. محرکیت علم آدم ول نمیکنه، علم داری به اینکه واقعی فی البین، این آدم رها نمیکنه دیگه. درسته؟ ولی اون که شما وقتی علم داری یکی این دو تا نجسه، احتمال اینکه این نجس بشه 50%، ولی نمیتونی بری اینو بخوری چون میدونی یکی اینا نجس. نه نمیتونی بری هر دو رو بخوری، همین یه طرف هم نمیتونی. چون همین که چون میدونیم 50% که در این هستش، این احتمال انطباق معلومه، یعنی یه چیزی هست میدونی هست نمیدونی اینه یا نه. این محرکه جغواز از این که شبه بدبیه داشته باشی همینجوری نشستیم 50% احتمال نجاست اینه میدیم، فقط احتمال نیست که در محرکه تأثیر داره که بگی در شبه بدبیه 50% احتمال نجاست این هست. در علم اجمالی هم همینه 50%. پس اگه اون محرک نیست اینم نباید محرک باشه. نه، فقط احتمال موثر نیست. مقرونیت به علم همین که میدونی نجس فعل بینه و این خاطر رو اذیت میکنه، احساسات رو تحت تأثیر قرار میده، دقت میکنید، و بی‌اعتنایی به واقع است اگر شما یک طرفش رو هم بخوره، همین موضوعیت داره، همین اهمیت داره. و اینها بالاخره مشهور اینجور میگن، ولی ایشون بالاخره نقض به قاعده قوه قابل بلاویان قرار داده این مسئله رو، فرموده مشهور با قاعده قوه قابل بلاویانی که قائلا نمیتوانند موافق قطعیه رو ثابت کنن، و مشهور خواستن این مشکل رو حل کنن. مثلا مشهور که یعنی بعضی خواستن این مشکل رو حل کنن با اینکه بگن علم به علم اجمالی علم به خود واقعه، در حالی که نه، این نیاز نیست و مشهور جور دیگه ظاهر دارن هم میکنن. اینا بگذاری، اینا با بحثای بعده. اما امر دوم، امر دوم اینه که آیا ترخیص میاد یا نمیاد. درسته؟ خب میاد یا نمیاد؟ کبراش که مثل قبله، مشهور گفته مثلا از ترخیص با ما صحبت نکن در مخالفت قطعیه، میخوام ببینم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی میاد یا نمیاد. مشهور گفتن از ترخیص با ما حرف نزن، قبیح زشته، کار نداریم منشأ داره این ترخیص یا نه، اصلا زشته. ترخیص در مخالفت قطعیه ترخیص فعل معصیه است، ترخیص فعل قبیحه، پس این ترخیص قبیحه. درسته؟ حالا دیگه اینو توضیح دادیم دیگه تو اون بحثای قبل، تکرار میشه اشکال نداره، سریع عرض بکنم. گفتیم ایشون میفرماد که آقا اگه ترخیص بیاد که دیگه معصیت نیست، شما وقتی خود مولا ترخیص داده معصیت داری میکنی. گفتیم آره راست میگید، معصیت نیست، ولی دلیل میشه قبیح نباشه. مخالفت قطعیه، ایذای مولا، مخالفت با حب شدید مولا ممکنه ولی ترخیص هم داده باشه و معصیت نباشه، ولی قبیح باشه، ممکنه بد باشه، ممکنه زشت باشه. بله مولای ترخیص داد حق مطالبه نداره، ولی آیا عمل عبد دیگه زشت نیست چون در دیدی بازه؟ این دلیل نمیشه که، این حرف مشهور اینه. میگن، نمیگن ترخیص فعل معصیه قبیحه و مخالفت قطعی معصیته، نه اینو بگم شما میگی بعد از ترخیص دیگه معصیه نیست، نه، میگن ترخیص در مخالفت قطعی قبیحه، حتی اگه ترخیص هم بده بازم مخالفت قطعی است دیگه، نه ترخیص واقعی یا که دیگه مخالفت قطعی نباشه، اون که خروج از فرضه. نه، علم اجمالی دارم به واقع فعلی، به حکم فعلی، نه تضمن کنه دیگه فعلی نباشه، علم اجمالی دارم به حکم فعلی ترخیص بیار. اینو باید وجدان کنید، آیا حق مولویت میرود با این ترخیص؟ اسیان کار نداره، اسیان واضحه میره، ولی حق مولویت آیا قبح عمل عبد آیا میرود یا نمیرود؟ مشهور میگن نمیرود، شیخصد میفهمد میرود، که ما گفتیم حالا بعید نیست اگر وصول ترخیص را که ناشیست است. چی آقا؟ وصول ترخیصی که ناشیست است تضام حفظی، این رو دارید میگید؟ یعنی عقد ببینه ناشی از تضام حفظی شعار ترخیصی داده، ممکنه بله واقعا این قبح عمل رو ببره، میشه تقریب کرد، ولی نه واصل نشه، استحقاق قوت از بین نمیره، فقط حق مطالبه از بین میره، قبح عمل از بین نمیره. یا واصل بشه ولی ترخیصی که ناشی از نصد جعله واصل بشه، استحقاق قوت از بین نمیره. ترخیصی که واقعا ناشی از نصد جعله، نه عقل فکر میکنه ناشی از نصد جعله، یعنی تنها راهی که واقعا میشه فرمایششون بجنان کرد این که ترخیص به ما این که ناشیست از تضام حفظی به ما این واصل بشه. درسته؟ خب حالا علایه این اختلاف بین این شون مشهور در کبرا بود، کبرا اختلافی شد، مشهور میگفتن قبیحه نداریم، ترخیص به مخالفت قطعی قبیحه نداریم. البته گفتم اینه که میگن قبیحه نداریم خودش دو جور قابل توضیح بود دیگه، یادتونه دیگه، یکی اینکه بگیم آقا این غیر حکیمانه است، یا بلکه ظلمه. جواب این بود که ظلم که نیست، چون مولا که نگفته برید بخورید، گفته نه احتیاط کنید آدم باشید. ولی خب حالا من گوشتونو نمی، من حالا اعمال مولویت نمی کنم. یکی از محرک های تحصیل واقع رو برداشته 10 تا دیگر رو گذاشته مونده. او که نگفته برید بخورید که بگید ظلم کرده به ما، تفویت و ما رو به تفویت واقع انداخت. مولا کجا انداخت؟ مولا گفت همش احتیاط کنید. درسته این اول. این بگید حکیمانه نیست میتونیم جواب بدیم، بالاخره مصلحت جلد داشته این ترخیص. پس میشه حکیمانه بودنش هم توضیح داد، ممکن مصلحت جلد شدیدی داشته ترخیصه، من ترخیص دادن مصلحت داشته، ولی عمل مفسده داشته، تضامن کرده اینها با هم. این تضامن، تضامن در عمل عبد درست نمیکنه ها. تضامن در ترخیص دادن شاره، یعنی ترخیص دادن شاره مصلحت داشته، فلذا با اینکه این ترخیص مفوت اون مصلحت متعلق افعال عباد هست، ولی میارزید شاره این کارو بکنه، مصلحت بوده، حکیمانه بوده. ظلمم که نیست که بگی اگر حتی بیارزم شاره ظلم نمیکنه. درسته؟ این چیزی بود که قبلا. پس چی توضیح بدیم مشهور رو؟ احتمال دیگه در توضیح مشهور که به عبارات ایشون هم شاید بیشتر بخوره، اتفاقا اینه. مشهور میخوام بگن این ترخیص اصلا موثر نیست، نه حاصل نیست، نه قبیح صادر بشه صادر نیست، نه ظلم پس صادر نیست، نه ترخیص مرخص نیست. حالا ترخیص اومد مگه رخصت ایجاد میکنه؟ هنوز اسمه قبیح دیگه، دقت کردی؟ و ما ترخیصی در ادله هم داریم اینا مرخصه، میدونیم معلومه مرخصه و نمیتونه پس ترخیص مرخص، ترخیص مرخص در اطراف علم اجمالی پذیرفته بشه. ترخیص مرخص پذیرفته نمیشه. اینم یه احتمال. بالاخره دو جور میشه مشهور را توضیح داد. علی حال ایشون این کبرای مشهور کلا قبول نداره. کبرای مشهور که میگن ترخیص مرخص نیست یا ترخیص فی القبیح، میگن ترخیص ترخیص فی القبیح نیست، مرخص هم هست، از ناحیه قبح هم مانعی برای وقوعش نیست، فقط باید ملاک داشته باشه، پشتوانه داشته باشه. در بحث علم تفصیلی ایشون بررسی کرد، فرمود پشتوانه داره یا نداره؟ نداره. چرا نداره؟ چون تنظیم سلوک عباد باید بکند به منشه تزاهم حفظی، در حالی که به عقد واصل نمیشه ترخیصی که ناشی از تزاهم حفظی است که تنظیم سلوک عباد کنه، پس صادرم نمیشه. حالا اینجا یه اشکالاتی کردیم که گفتیم این اشکالاتی که میکنیم البته عمدتاً قابل حل و دفاعه، اگر مراد از ترخیص ترخیصی است که به ما اینکه ناشی از تضاهم حفظی است واصل باشد. درسته؟ اینو توی راهنما، همین راهنما جلسه اخیر بحث کردیم دیگه. هم لغویت صدور رو میشد جواب داد، هم عرض کنم که یادم نیست حالا دو سه تا اشکالی که میشد به شهید صد کرد، عمدتا این اشکالا رو میشد دفع کرد اگر بگیم ما دنبال ترخیصی هستیم که ناشی از تضاهم حفظی باشد و به این حیث واصل هم باشد، یعنی عبدن بفهم ناشیه، بگیم چنین ترخیصی مرخصه، این باید واصل بشه تا رخصت ایجاد کنه. این نمیتونه واسه بشه. چرا؟ چون عبد نمیپذیره اینجا اختلاط وجود داره، عبد علم داره، عبدی که علم داره که واقعی لزومی اینه میپذیره اختلاطو؟ نمیپذیره که میگه اینجا آقا حکم لزومی شاره، مساله ترخیص اختزایی در افعال دیگر چه ربطی به این داره؟ الان ترخیصی که شاره میده اونا رو حفظ برای من نمیکنه، چون من میخوام این عملو برم که میدونم مساله لزومی داره برم عمل کنم. درسته؟ میخوام برم اینو عمل کنم. اینا مصلحت، مصلحت خالصه، مصلحت شدیده خالصه، من میدونم اینو دیگه، پس به من واصل نمیشه ترخیصی که بخواد حفظ مساله ترخیص اختزایی بکنه که توی این متعلق همچی چیزی نیست، چون من یقین دارم به وجوب این. دقت کردی؟ اینو در علم تفصیلی ایشون میفرمون. درسته؟ پس در علم تفصیلی این ترخیص اگر واصل میشد به نظر ایشون مؤثر بود، ولی واصل نمیشد. اما در علم اجمالی فهمات اینی که ما اونجا زوم زدیم گفتیم کبرای حرف مشهور غلطه، یعنی ترخیص اگه واصل بشه مؤثر هست، یا صادر حتی ایشون میفرمود بشه مؤثر هست، این به چه درد میخوره؟ به این درد که در علم اجمالی ترخیص واصل و صادر میشه، صادر میشه واصل میشه، ترخیص ناشی از تضاهم حفظی رو کسی که علم اجمالی داره با این که قبول نمیکنه علمش مصیب نباشه، ولی این ترخیص رو قبول میکنه یا نمیکنه؟ قبول میکنه، چون اختلاط رو میتونه بفهمه. کسی که میدونه یکی از این دوتا نجسه، یکی از این دوتا میدونه نجسه، این خودش میدونه که اون یکی شاید مباح باشه. اگه شعار منو ملزم به احتیاط کنه، مثلا ترخیص اقتضایی بل بینه که میتونه اون فوت بشه. پس یه خلطی با وجود صدق این علم خود عالم میتواند بپذیرد و قبول کند، یک خلطی را بین مصلحت اباحی اقتضایی و مصلحت عرض کنم که واجب، و نتیجتاً راه باز میشه برای اینکه ترخیص اتفاق بیفته، که انشالله جلسه بعد این رو عبارتش رو بخونه بیشتر توضیح بدی. ایشون میگه پس نتیجه اینه، چون ما ترخیص رو مرخص دونستیم، میگیم مخالفت قطعیه علم اجمالی اگر ترخیص درش صادر بشه این قابل قبوله. ترخیص شارع رو میشه پذیرو، محال نیستیم در مخالفت قطعیه علم اجمالی ترخیص بده محاله، ولی در مخالفت قطعیه علم تفصیلی بخواد ترخیص بده محاله. این میشه مبنای ایشون، کما که مبنای مرحوم آخوند هم همینه، مبنای مرحوم آخوند هم همین هستش. حالا انشالله عرض کنم خدمتون که فردا این رو بیشتر توضیح میدیم. موفق و صلوات بفرستید.
اباحه اقتضاییه رو میتونه تصویر بکنه به همین جهت تو طرف، اگه شارع حرفی نمیزه چی نمیگو؟ او که منو مرزم نکرده بود، ولذا اباحه اقتضایی مسئله رو سوش نمیشه. چرا شارع به ترخیص سر ترخیص؟ ترخیص قاعدتا به خاطر میگه میخواد مسلحت
اباحه اقتضایی تمیشه. بازم فوت میشه. چون به خاطر شارع شما داری میگی انجام،
به خاطر بی‌اطلاعی خودم دارم انجام،
نه به خاطر بی‌اطلاعی شما، خودت باید برای حفظ ملاکات شارع بگی انجام بده.
اینم باز
اینم مثلا ضعیف، این مثلا ترخیص اقتضاییه ولی ضعیف‌تر از اون جاییه که حکم به الزام کنه. یعنی اگر شارع، بله درسته، اینو اگه برسیم بحث کنیم بحث خوبیه، مثلا ترخیص اقتضایی قوت و ضعف، جایی که شارع خودش میاد الزام میکنه و الزامی نبود اگر الزام نمیکرد، بیشتر مسئله ترخیص اقتضایی فوت میشه تا جایی که تو خودت میگی باید بری احتیاط کنی، ولی بالاخره اینجا به خاطر شریعت داری این کارو میکنی، اینجا فوت میشه، نه که فوت نشه. فقط که اینا رو بحث میکنیم اگه بشه.